سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و قاله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل ولي كالحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علیاً و نهیته به امره فعلم الامر و نه لدی. حالا که اینجوریه فسمع لامرهی تسلم. اگر میخوای آدم مطیع باشی چاره ای نیست که فسمع لامره و اطیعوه تحت دو. میخوای تو جاده هدایت باشی اطیعوه و انتهو لنهی ترشدو. میخوایی رشد بکنید باید به نهای امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا سلام جامع عمل بپوشان. ششمین بحثی که ایشون دارد: وقوع الوضع عامو و الموضوع له الخاصو. کل جمله میشه مضاف الیه وقوع. صفحه پیش قبل از شماره 5 فرمودن: ان من نزاع وقع فی امرین، الاول فی امکان القسم الرابع که این بحث شد تو شماره 5، و الثانی فی وقوع الثالث بعد تسلیم به امکانه. خب این هنوز بحث نشده. شماره 6 پاسخ است به چی آقا؟ به اون الثانی صفحه 28. حالا ببینیم سه که قبول کردیم امکانش رو و از آن موضوع لخاص، آیا مثال هم داره واقعا شده یا نه مثال نداره؟ و چون این بحث متفرع بر یه بحث دیگه ایست، اونم این که اصلا معنای حرفی چیه. دقت کردی معنای حرفی چیه؟ اصلا حرف جایگاهش کجاست؟ این بحث مثال برای قسم ثالث متفرد برای اینکه این بحث بیم مثلا حروف چیه و معنای حرفی چیه اون رو خوب بشناسیم بعد اینو جواب بدیم. اینه که ایشون ادامه میدن تیتر رو و تحقیق المعنی الحرفی و در بحث هم مقدم میکنن اول تحقیق المعنی الحرفی را، بعد از این که معنای حرفی رو برای شما روشن کردن اون وقت صفحه خدمت شما عرض شود 34 الوضع فی الحروف عامون و الموضوع له خاصون، میگن بله یه مثال براتون میزنیم حروف و بعدش هم مثالهای دیگری. اما وقوع قسم ثالث، اون آقایونی که قبول دارن قسم ثالث را مجبورشون با مثال زدن به حروف و ما یشبه الحروف مبهمات ضمیر موصول اسم اشاره به اینا میگن مبهمات صلات چون که پارسال در کتاب ملاحظه فرمودید اسماء استفهام اسماء شرط اینا وضعشون از قسم ساله و از آن موضوعان لفاظ ایشون روح حروف مطلب رو پیاده میکنه آخر توی دو خط از توی دو خط هم نمیشه یه خط رو خورده اینا رو بررسی میکنه. فلیزا اگر این بحث رو خوب علاجی کردیم بقیه دیگه چرا خوب علاجی میشه الکلام الکلام هست فلیزا ایشون دیگه متذکره مثلا نمیشه تو دو خط رو فهمن اون چه که در مورد حروف گفتیم در اینا پاورجاست. این مقدار اولش رو ببینید. اما وقوع القسم الثالثه فقط قلنا ان مثاله همین صفحه پیش گفتیم ان مثاله وضع الحروف و ما یلحق بالحروف که صفحه 34 بحثش میاد انشالله من اسماء الاشارت و الضمائر و الموصولات و الاستفهام و نحو اسماء شرط و قیله. و قبل اثبات ذلك قبل از اینکه بخوایم بگیم ثالث واقع شده یا نه باید یه بحث دیگه رو بکنیم. لابد من تحقیق معنی الحرف. اصلا معنی حرف چیه؟ همون چیزی که تو ادبیات به ما میگفتن اون چیزی که دلالت بر خدمت شما عرض شود که معنایی در درون خودش نداره مثلا اینه یا نه، اگر اونه چجوری حلاجی بشه یا اصلا چیزی جدای از اونه. اینا رو بحث کردن ادبا ولی ما چاره‌ای نداریم بحث کنیم چون می‌خوایم برای قسم ثالث مثال بزنیم. و ما یمتاز و بهی عن الاس و آن چیزی که امتیاز پیدا می‌کند به وسیله آن چیز حرف از اس. اینو باید بحث کنیم که فارق بین اس و هر چیز. فنقول الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بها من الاسما ثلاثتون. البته بیش از ستاست، ایشون ستاش رو نقل کرده دقیقا که نباید بفرمودن الاقوال ثلاثتون، اقوال بیش از ایشون، بیش از این ستا. اما قول اول، قول اول، قول اول که ایشون نسبت میده به مرحوم آخوند رضوان الله تعالی در کفایه و میفرمان نسبه این قول به مرحوم رضی رحمه الله تعالی. اینا این نظر میدن، اینا نظرشون چیه؟ اینا نظرشون هست که موضوع له حروف این موضوع له اسماء مصانفه با آن حروف هست. مثلا فی موضوع لحش، موضوع لحن لفظ همون موضوع لحن لفظ الابتدا هست. علا استعلا من ابتدا همجوری بگیریم اسماء مصانف. یه کسی میگه مثلا علا رد کردید به معنی ابتدا، حالا برابر اون چیزی که اون اقوال رو قبول نکنیم با اسمایی که از لحاظ معنا سنخیت با اونها دارن. موضوع لحشون یکیه، اصلا در ناحیه موضوع لح هیچ تفاوتی بین اینها نیست. فی با الابتدا هر دو لطفا توجه کنید. شماها بعضیاتون به قیودی که من میگم دینه بس توجه نمی کنید، بعد میگه یه جور سوال میپرسید که آدم میگه اصلا هیچ متوجه نشده این بنده خودش بوده. اصلا لفظ فی و لفظ الابتدا هر دو واسه معنای ابتدا، لفظ علا و لفظ استعلا هر دو واسه معنای استعلا، لفظ من و لفظ الابتدا که این حرف این اسمه هر دو برای معنای الابتدا. فلذا مترادف هم این معناشون عین همه، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. بی زرفیه فی لفظ فی و لفظ از ذاتیت هر دوتا معناشون یکسان ابتدا. اینا ترادف هم دو لفظ برای یک معنا در ناوی موضوع لنش فرقی با هم نمی کن. شما خوب بشنید، شما به صاحب کفایه سوالی رو مطرح میکنید، این سوال رو میشه دو جور مطرح کرد. جور اول بگیم آی سایتی مرکز فرق بین اسم و حرف چی؟ چرا قطعی من شدم؟ اگر هم معنا هستن چرا قطعی من میگن کلمه یا اسم یا حرف یا فعل؟ فرقشون چیه؟ چون که میبینم موضوع هنه که یکسان هست، هر دو لفظ هست واسه یک معنا، واسه یک معنا. یا اینجوری مطرح کنیم بگیم جناب صاحب کفایه، شما قائلی به ترادف بین اینها با این بیان، از طرفی یه قاعده مسلمی هم تو ادبیات بهت گفتن، این است که مترادفن می توانن صلاحیت دارن جای همدیگر بنشینن. بگو جا انسانون یا بگو جا بشر، چون انسان با بشر ترادف داره میتونه جایگزین انسان بشه، انسان میتونه جایگزین بشر. خب میریم سراغ بیان شما. شما فرمودید بی با از دستیت هر دوتا دو لفظی هستن روزه یک معنی مترادفن من جای من دیگه بتونم بشینم. مثلا تو زیدون فدار باید بتونیم جای فی بنویسیم از دردیت، شما میگید مترادفن زیدون از دردیت ادا
و هذا مستحجن. اچه
این خیلی چیزه مضحکیست، زیدون از دردیت ادا.
پس چجور شما انتقاد کردید اینا موضوع نشون یکسانه؟
این اشکالیست که صاحب کفایه در کفایه خودش بعد از این ادعا خودش مطرح کرده. فان قلت کفایه جلد یک، بحثش خدمت شما از 28 شروع میشه صفحه 31. ان قلت علا هازا، بنابراین مبنای ما لم یبق فرق بین الاسم والحرف المعنا، بقیه نمیمونه. و لزم کون و مثل کلمت من و لفظ الابتدا مترادفن. وقتی اینجوری شد باید صح استعمال و کل من هما فی موزل آخر، در صورتی که هوا باطلون به ضروره نمیشه جای فی از دردیه بشونید. تو سرتو من البصره الى الکوفه نمیتونیم بذاریم سرتو الابتدا البصره الانتها الکوفه
و بالعکس. جمع همینطور
توی مثلا ابتدا و سیری نجف نمیتونم بذارم من سیری نجف،
این باطلون به ضروره، مستحجنه. خودش جواب میده قلتو، جواب میده این قلتو رو مرحوم مظفر در کتاب آورده آیت الله مظفر.
اشکال به دو نفر از صاحب کفایه گرفتیم، چون قائل صاحب کفایه عمل جواب خوب گوش کنی. جوابی که صاحب کفایه داده،
چون صاحب کفایه که مثلا مثل مبادی العربیه کتاب ننوشته که هازا علا سلاست اقسام یک دو سه چهاری، مثل شیخ بها کتاب نوشته، مثل رضی کتاب نوشته. اینه که یه وقتایی باید خودتو بگوشی ببین اصلا صاحب کفایه چی گفته. به قول بعضی از اساتید من خدا حفظش کنه تو درس میگفتم این دیگه باید بشه مثل قیامت ازش بگوشی چی اراده کرده بود، دقت کرد اینقدر عباراتش پیش داره.
تو این که او این جوابی که داده چی میخواد بگه اختلاف برداشت،
اکر اختلاف برداشته.
دو تا استاد ایشون نائینی و آغازیات دو جور برداشت کردن. ایشون از استادش نائینی پیروی کرده،
اکر از نائینی
تو فهم عبارت صاحب کفایه. صاحب کفایه فرمز گلتون بود. من میگم به اینا فرق هم بایی که موضوع لنشون یکسانه، اگه فرق باید تنها در نایه موضوع لن باشه وقت از نایه دیگه ای دارن، هم فرق رو بیان میکنن هم میگن با این دیگه مترادفن چرا نمیتونن جای هم دیگه بشن.
به بیان ایشان تو این صفحه، به بیان ایشان تو این صفحه که از استادشون من اون نایی میگرفتن، یه وقتای واضح وضع میکنن لفظی را برای معنایی با غایت و قصد خاص. با غایت و قصد خاص در مورد حروف و اسامی اتفاقا اینجوریه، واضح اسما رو وضع کرده، بگه آقا برای اونجایی که به غایت این که استعمال شود در جایی که معنا مستقل لحاظ می شود،
غایت این که
استعمال بشه این اسم در جایی که معنای مستقل اراده شده لحاظ شده، واضح حروف را وضع کرده به غایت این که استعمال شود در جایی که معنا غیر مستقل ربطی لحاظ می شود.
پس موضوع لها یکسان، فرق در غایت.
این غایتش این است که استعمال بشود، استعمال فرق در نایه استعماله نه در نایه موضوع لها. استعمال میشه در جایی که معنا مستقل شده، مستقل لحاظ شده. هر در جایی که معنا غیر مستقل.
با این فرق جواب هر دو اشکال دادن، فرمودن این دو تا با هم فرق دارن، فرق در نایه استعماله، لحاظاشون با هم دیگه متفاوته. دومی هم درست مترادف اینن ولی جای هم دیگه نمیشینن، مستهجن باطله.
چرا؟ چون خب غایت استعمالی اون با غایت استعمالی فرق میکنه. بله اگر شما گوش کنید، اگر شما میخواید مفهوم ابتدا رو به صورت مستقل به کار ببرید، مفهوم ابتدا رو باید به قیود هم دقت کنید وگرنه عبارات کتاب زجدهنده میشه. مفهوم ابتدا رو میخواید به صورت مستقل به کار ببرید، میگید ابتدا و سیری نجد. اینجا نمیتونید من به کار ببرید، باید لفظ ابتدای اسمی به کار ببرید
واسه مفهوم ابتدا، چون شما قصد کردید مفهوم ابتدایی که مستقل است به کار ببرید.
اگر مفهوم ابتدا رو میخواید به کار ببرید به صورت غیر مستقل استعمال کنید، به کار ببرید یعنی استعمال کنید، میخواید بگید سرت و منم نزم، اینجا دیگه حق ندارید از
لفظ ابتدای اسمی استفاده کنید، اینجا باید از لفظ من حرفی استفاده کنید،
چون شما معنا رو غیر مستقل لحاظ کردید. خب جای ابتدا من نمیشه نشون، چون غایت فرق میکنه. جای من نمیشه ابتدا نشون، چون غایت فرق میکنه.
پس با اینی که مترادفن نمیشود در استعمال جایگزین هم دیگه بشوند. دقت کرد؟ این بیان مرحوم آخوند. بعد تا اینجا که همش چی شد؟ ادعا شد. ادعا
که آقا معنای اد با معنای حرف یکسان
مترادف هست.
برای مثلا مفهوم ابتدا ما دو لفظ داریم، الابتدا مه. برای مفهوم ظرفیت دو تا لفظ جمع شده، از ظرفیت فی و بگیرید بقیه موضوع لا اینه یکسان، فقط فرق در ناحیه استعمال است، اونم فرق به عنوان غایت
که در کجا باید استعمال شد. استعمال خاص تو جای هم به کار نمی دادن. عبارت کتاب رو ببینید، تا اینجا فقط ادعا بود که این دوتا موضوع لهشون یکسانه. دلیل مرحوم آخوند چیه؟ خب مرحوم مظفر دیگه متذکر نشده، صاحب کفایه در کفایه به قول مقابل خودش که قول مشهور باشه اشکال کرده و رد کرده، ولی اونا دیگه در این کتاب موجود نیست،
منم رفقا رو احاله میدم به خوندن چی آقا؟ کفایه. پس الان فقط مرحوم مظفر یه گزارشی از ادعای صاحب کفایه میده، عبارت جایی برای دلیل نداره. فنقول الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بها من الاسماء ثلاثتون. یک قول اول، القول الاول، ان الموضوع له فی الحروف هو به عینهی الموضوع له فی الاسماء المصانقه للحروف. بله دیگه، جای مثلا فی این دیگه معنی موضوع لهش مثلا خدمت شما عرض شد انتهاء الغایه مثلا نیست، باید مصانق باشه. ان الموضوع له فی الحروف هو به عینهی الموضوع له فی الاسماء المصانقه لها فی المعنا. فمعنا من الابتدائیه هو عین و معنا کلمت الابتدا. ببینید اینجا کلمه معنا به کار میبره، اون نکته که دیروز اول ساعت درس کردم، معنای لفظ من ابتدائیه عین معنای کلمه الابتدا هست، هر دوتا معناشون یکیه بلا فرقن، هیچ فرقی نداره. و کذا معنا علا و معنا کلمت الاستعلا، هیچ فرقی با هم نداره، برای یه مفهوم دو لفظ. و معنا فی معنا کلمت از ظرفیه، چند نقطه و هاکذا. این سیستم رو کسی اینجوری نمی نویسه، هم نقطه هم هاکذا، یا هاکذا می نویسن یا نقطه می زنن، نقطه و هاکذا این درست نیست از لحاظ عبارت. این نمت فر همون سوالیست که خودش مطرح کرد، این قول فلذا مرحوم مظفر دو صفحه دیگه، صفحه 32 در بحث بطلان و قولین الاولنگ دوباره همین بیان دوم رو مطرح میکنه که اگر مترادفن و چرا جای هم نمیشینن، بلکه دوباره اونجا مطرح میشه. و انما الفرق فی جهت اخرى، جهت اخرى چیه؟ و هو ان الحرف وضع حرف در مقابل معنا قرار داده میشود لعجله، لعجله قایت، اختلاف در قایته، قایت استعماریشون متفاوته. این لعجله رو از مرحوم استادشون آقای ناینی گرفتن، فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 48، ایشان هم در عبارت لعجله داره. وضع لعجل ان یستعمل فی معناه حرف وضع شده به این قایت، به این قایت که استعمار شود در معنای خودش، ازا لوح ذالک المعنا حالتن و آلتن لغیره، حالتن یعنی هم آلتن عطف تفسیره، حالت و آلت باشد برای خودش. یعنی چه حالت و آلت؟ میفرماید عین ازا لوح ذالمعنا غیر مستقل فی نفسه، اگر معنا غیر مستقل، خب چرا نوشتید حالتن و آلتن؟ ممکنه شما بپرسید و از اول می نوشتید ازا لوح ذالمعنا غیر مستقله. جواب اینه که کلمه حالت و آلت دو کلمه است که مرحوم آخون در کفایه استعمال کرده و ایشون میخواد تحفظ بکنه بر بر خدمت شما اون چیزایی که صاحب کفایه استفاده کرده. لوح ذالک المعنا حالتن و آلتن لغیرهی، ای ازا لوح ذالمعنا غیر مستقل نفی نفسه. ول اسم وضع، عملیات وضع بسش انجام گرفته در مقابل معنا لفظی قرار داده شده لعجل ان یستعمل، لعجل یعنی قایتش متفاوته، قایت استعمالیش متفاوته. لعجل ان یستعمل فی معنا هو ازا لوح زل معنا مستقلن فی نفسهی، پس اینه که نمیتونی جای همدیگه به کار ببری، پس اینه که با همدیگه فرق دارن. واضح قایت هایی که از این دوتا وضعش در نظر گرفته با هم یه متفاوتن. مثلا مفهوم الابتدا معنا واحدون، ببینید اینجا میفرماد مفهوم ابتدا معنای واحدیست، به مفهوم معنا اطلاق میکنه، همون چیزی که استادش فرمود، فرمود مفهوم و معنا یه چیزن، هر دو مدرک عقلی هستن که و آیشون ذهنه، اون صورت ذهنیه که شما از اشیاء دارید. مثلا مفهوم الابتدا معنا واحدون که وضع لهو لفظان دو تا لفظ بسش اومده، احد و هما لفظ و الابتدا و ثانی لفظ و من، کلمت و من، لفظ و من. لکن نل اول اینا دیگه اضافیه، اینا باید بیاندازیم کنار، تکراره. لکن نل اولا مفهوم ابتدا اونجایی که لفظ ابتدا واسش قرار دادیم، وضع لهو قرار داده شده است برای وضع لفظو برای مفهوم ابتدا، لعجل ان یستعمل فیه، استعمال شود لفظ در معنا، اندما یلاحظه المستعمل مستقلا فی نفسه. اگر مستعمل تو ذهن خودش خواهد معنا رو به صورت استقلالی به کار ببره، باید از الابتدا استفاده کنه، لفظ الابتدا برای رساندن مفهوم ابتدای مستقل. چقدر اینا رو تکرار میکنم ولی میدونم دوباره اشتباه مینویسن و میدونم اشتباه میفهمن. یه لفظ ابتدا رو وضع میکند برای معنای ابتدا. خب من معنا رو بخوام به شما برسانم باید تو قالب لفظ برسانم دیگه، چی بگم؟ معنای الابتدا، کلمه الابتدا، لفظ الابتدا رو به کار نبرم به شما بگم معنای چی؟ ولی این رو متمایز نمی کنن از هم، میگن معنا واسه لفظ شد، لفظ واسه معنا شد، کدوم یکی شد؟ الابتدای لفظی شد، الابتدای حرف. خوبه این قشنگی دارم میگم دیگه. لعجل ان یستعمل اللفظ فی المعنا اندما یلاحظه المستعمل مستقل لفظه. اگر میخواد معنای الابتدا رو به کار ببره مستقل، باید لفظ الابتدا که یه لفظیست اسمی به کار ببره. کما اضاقیل ابتدا و سیره کان سریع، اینجا نمیتونه من به کار ببره چون قرار مبتدا به کار ببره، مبتدا که حرف قرار نمیگیره، مبتدا محل اسمه، محل معنای استقلالیه. این است که نمیتونه بگه من از سیر کان سریع، باید بگه ابتدا و سیر کان سریع. و ثانی وضع الله، ثانی لفظ من وضع شده برای مفهوم ابتدا، لعجل ان یستعمل لفظ من فی در اون مفهوم، اندما یلاحظه المستعمل غیر مستقل فی نفسه. اگر میخواد غیر مستقل به کار ببره، ابتدای ربطی میخواد به کار ببره، باید من به کار ببره، نمیتونه لفظ الابتدا به کار ببره. کما اذا قیل سرت من النجف، نمیتونه بگه سرت الابتدا النجف، غلطه. فتحصل ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم ان الاول معنی الحرف یلاحظه المستعمل حین الاستعمال آلتا لغیره و غیر مستقل فی نفسه، و ثانی اسم یلاحظه المستعمل حین الاستعمال مستقلا، اونجایی که میخواد مستقل به کار ببره از الابتدا استفاده. ما ان المعنا فی کلیهما واحد، معنای هر دوتا لفظ من و لفظ الابتدا، هر دوتا مفهوم الابتدا، هر دوتا معنیشون الابتدا. و الفرق بین وضعیهما انما، و الفرق فی وضعیهما یعنی این کاریست که واضع کرده، این کاریست که واضع کرده، گفته من این دوتا رو مترادف هم وضع میکنم، ولی یه چیزی بهتون میگم، میگم آقای مستعمل اگر قصد دینه که به صورت استقلالی به کار ببرم لفظ در ابتدا، به صورت غیر مستقل بخوای استعمال کنی لفظ در ابتدا. فلذا والفرق بین وضعیهما، تو ناحیه موضوع لفظ نیست، تو ناحیه استعمال از جهت خواهیم. و الفرق بین وضعیهما انما هو فی الغایت، فقط اینه بود که نوشتن لعجله، لعجل از اون عبارت استادشون گرفتن، چون خود ایشان دو صفحه دیگه یه جور دیگه عبارت صاحب کفایه رو مطرح میکنه که اونم مرحوم ناینی باز داره. اینجا فرمودن انما هو فی الغایت، فقط کلمه لعجله به استفاده کردن، دو صفحه دیگه در بطلان القولین الاولین از یه واژه دیگه استفاده میکنن، میذارم سر جای خودش. خب اون وقت چی میشه نتیجه این قول چی میشه؟ دلیلش که در عبارت ندیدی، دلیلش در کفایت نکست که دلائل متعددی صاحب کفایه آورده و نظر مشهور رو رد کرده. آخر کتاب هم قسم خورده لعمری که اگر کسی بشینه فکر کنه میبینه حق با منه، تذل و کسی اقدام آقایان محققین و مدبرین. من درست گفتم
خدمتی که مهرسون از این به جان خودم سوگند بود صاحب کفایه کم نداره به این جان خودش رو ختم کنه. خدمتی که مهرسون از که دلیل که نیمده، خب اثر این چی میشه؟ اثر این ادعا چی میشه؟ اثر این ادعا میشه که در اسما شما گفتید و آن موضوع له آن، ما هم که نظرمون این شد که هم موضوع لن که به اسماس و توشه فرد آن موضوع لن آن. پس از نظر صاحب کفایه هست
مثال از برای چی آقا؟ قسم ثانی و از آن موضوع لن آن و لازم ها در قول ان الوضع و الموضوع لن فی الحروف آما هازل قول منصوبون الى شیخ روی نجم الائمه ستاره ائمه نحوی ها فخر ماها، به جای اینکه بخوابه، به جای اینکه گردگیری بکنه، صفایی پیمایی بکنه، فقط از این دفتر به اون دفتر هی ببینه کی به کی چی خطاب کرد و بعدش هم برسه مثل مردم اینا رو بده بگه این اینا این گفته این خطاب به اون یکی که روبرشون اوله اونجا سا، هی فقط عادتش این باشد که مراجع رو در مقابل هم قرار بده. بعضیا همینا از صبح تا شب کارشون اینه و کیف میکنن و اینا رو به مردم انتقال بدن. خب ثم ماسا حوزه رو ضعیف کردی، دین رو ضعیف کردی، چی بشه؟ چی می‌خواستی مثلا اینو انتقال بدی؟ اصلا پفته. خب اون یه اشتباهی کرد، تو چرا میری اشتباه رو نقل میدی؟ حوزه رو تضعیف کردن نه تو مانی و نه من. بچه‌ها اگر حوزه رو اعاظم رو تضعیف کردیم به جان هم انداختیم، یواش یواش میگن اینا به جان همه، معلوم نیست کدومشون حقه، هیچ کدومشون حق نیست. دنبال این کارا نباشیم، مثل نجم الائمه بشه فخر شیعه که دستوقی بنویسه محقق رضی، اون یکی بنویسه محقق رضی، اون یکی بنویسه محقق رضی، جناب دکتر سامرایی این آدم متعصب عامی بنویسه محقق رضی، خب اینجور بشیم؟ این فخره یا اینکه به دعوا درست بکنی فخره؟ و هذا القول منسوب الى شیخ رضی نجم الائمه و اختاره المحقق و صاحب الکفایه. خدمت شما عرض شود که مرحوم رضی در شرح الکافیه جلد یک صفحه 37 بعد عبارتش شرح ببینید، اول عبارتش اینه ان معنا من الابتدا، معنای من الابتداء است، فمعنا من و معنا لفظ الابتداء سواءن. اونایی که این تیکه عبارت رو گرفتن به رضی بستن که نظرش چیست آقا؟ نظرش اولیست منصوبه، ولی شما اگر نهایت الافکار رو نگاه کنید، نهایت الافکار آدرسش رو میدم، ایشون قول دوم رو نسبت میگه منصوب است به رضی، چون یه تیکه دیگه عبارتش با قول دوم سازگاره. اما قول دوم چیه؟ قول دوم رو دقت بکنید. قول دوم گفته اصلا آقا حروف برای معنایی بر نشده هم راحت صورت مطرح خواب کرده اکردی، حروف برای معنایی بر نشده هم که شما بگید آقا معنای حرف چیه؟ ما به امتیاز باید چیه؟ اصلا معنا نداره اینا. میگه پس این حروف چیه؟ میگه اینا علائم هست، بعدش هم یه تشبیه رو شما میکنه، یه تشبیه فرمان همون جوری که شما میگید جا از زیدون، میگید این اون این رب علامت هست علال فائلیگر، رعی و زیدن این تنبین نر علامت هست علال مفتولیت، مرد و به رجله این جر علامت هست علال مثلا شما مجبوریت مجبور به حرف جر بودن علائم هست که خبر میدن از یک کیفیتی نسبت به مفعولشون، و زید وضعیتش اینجوریه که فاعل جا هست، زید وضعیتش اینجوریه که مفعول رئیس است. زید وضعیت جوری است که اون کسی است که به اون مرور شده مجبور به حرف زدن با حروف هم این کار رو میکنن. وقتی شما میگید صرف و من البسرم، این من صرف یه علامته، از یه کیفیتی نسبت مسئولش خبر میده. چه کیفیتی؟ میگه آقا البسره مبتدا اون بها سیرم، جایش که سیر ازش شروع شده. وقتی میگید الا کوفه، این به الا به شما میگه آقا بدانید که کوفه منتها الیهای سیر است، منتها الیهای سیر. همین هم هیچی بیشتر از این چه ندرسته، مثل معنی بزن شده، مثل علائم میمونن. همونجوری که علائم برای معنای بزن نشده هن تو فرض این آقا نهای مستده قائد، همینطور هستن حروف. حروف هم برایش برای و همونجوری که شما ان دارید، هن دارید، هن دارید، اینا رو من نهایت لفظا میگم از قواعد اصول. همونجوری که اون دارید و ان دارید و ان دارید، اینا علائم متفاوتی هستن برای مدخولات متفاوت. حروف هم مختلف شدن برای رساندن کیفیت های مدخولی متفاوت. همینو همین اینا قول سال. ببین این قول رو رفقا ببینن در فوائد، چون مبسوطتر گفته جلد 1 و 2 و 4 نهایت الافکار، جلد 1 و 2 و 38 آقای خویی رو هم ببینید رضوان الله تعالی علیه، محاضرات جلد 1 صفحه 62 آقای خویی اونجا برای شما فرمودن بطلان و هازل قول من الواضحات الاولیه. ان الحروف لم توزع لمعان اصلا بل حالها حال و علامات الاعراب. حالا از نظر این آقا علامات اعراب رو مسلم گرفته که معنایی ندارن، تشبیه کرده حالها حال و علامات الاعراب. خب هر تشبیه نیاز به بچه شبه داره دیگه، فی بیان میکنه بچه شبه رو، فی افادت کیفیت خاصت فی لفظ آخره، از یک کیفیت خاصی در یه لفظ دیگه خبر میده. راهنماست، حکایتگر است به تعبیر ناینی رضوان الله تعالی علیه. فکما ان علامت الرفع فی قولهم حدثنا زرارتو تدل علی ان زرارت فاعل الحدیث کذلک من فی مثال متقدم تدل علی ان النجف مبتدا منها و السیر مبتدا به. نجف مبتدا من هاست و سیری که از کلمه سیر تو به دست میاد مصدره، چون این حروف باید طرفین داشته باشن دیگه، حروف جر بالاخر طرفین میخوان، فلزا هم سیر رو مطرح کرده هم خدمت شما هم شما نجف رو مطرح کرده. ان نجف مبتدا من ها و سیر مبتدا به، دیگه هیچی بیشتر از این نداره. فقط تو این عبارت مرحوم مظفر تو نسبت دادن به اینها دوبار کلمه تدلو به کار بود. فکما ان علامت الرفع فی قولهم حدثنا زرارت و تدلو کذلک من تدلو. آیا کسی که قائل نیست حرف برای معنای وضع شده اصلا میتونه از کلمه دلالت استفاده کنه؟ یا دلالت متفرع برای این است که وضعی شده باشد برای معنا. کلمه دلالت می شادم اینجا به کار ببره، اینجا جای کلمه دلالت است، یا دلالت این است که انتقال از شیئی به شیء دیگه. اگر این معنا ندارد جای کلمه تدل است یا نه؟ اگر خود جناب مستدر قائل کلمه تدل به کار برده که این کوسه و ریش فهمه، از اول بگی لا معنا بعد کلمه تدل هم به کار ببره. ایشون هیچ اشکالی نمی کنه، میخواد آخر اول این ده به بعضی هست میگن مختارونا، من مختار مثل سیدون الاستاد از سیدون مددی دامزلا، ایشون که اصلا سرتاسر اصولشون آقای خویی است و شهید صدره. دیگه اگر یه وقتایی مثلا اگر یه وقتایی نائینی یا محقق کنه آقای خویی شهید صدر مختار و نا خیلی وقتا میگه من به اونا اشکال نمی کنم، من مختار خودم میگم اونا رد میشن. اگر مختار خودش آدم بگه با اونا فرق کنه اونا خود به خود رد میشن. ایشون هم اینجا از این کار کرده. فکما قول سوم، قول سوم که قول مشهور است و خود ایشون هم اون رو قبول دارن، قول سوم این استش که با ما اصلا ذات ماهیت سمخه معنای هستی در ناحیه موضوع الله با ذات ماهیت سمخ معنای اسمی در ناحیه موضوع الله متفاوت است، خلافاً دو تا قول قبلی. یکیش که هم میگفت بعد نشده به معنا، یکیش هم میگفت موضوع الله یکسان، فرقشون در اون بایدی که واضح مطرح کرده در ناحیه اسمی. این میگه نه بابا اصلا حقیقت اینا دو چیز هست، مستقل بودن تو خونه، تو خونش، تو خونه معنای اسمی تابیده، غیر مستقل بودن تو خونه معنای حرفی تابیده. تو ناحیه موضوع الله اصلا اگر اینا لفظ شدن در مقابل معنایی موقع بعد لفظ من اصلا مثلا معنای غیر مستقلی الابتدا، الابتدا برای معنای مستقلی الابتدا، فرض اینا اصلا ذاتشون با هم متفاوت هست و این قول رو قول مشهور است و ایشون هم تبعیت میکنه. ببینید سه، ان الحروف موضوعتون لمعان مباینت فی حقیقتها، فی ذاتها، در ذاتشون با هم متفاوتن، فی حقیقتها و سنخها، اصلا دو سنخن، للمعان الاسمیته. چطور؟ به چه بیانی؟ فان المعانی الاسمیته، تفصیل بعد الاجمال، فا تفصیل بعد الاجمال، فان المعانی الاسمیت فی حد ذاتها، میخواد بکوبونه به مرحوم آخون رضوان الله تعالی، میگه اصلا در حد ذاتشون، نه اینکه یه در ناحیه استعمال واضح غایتی رو لحاظ کرده باشه، فی حد ذاتها به حقیقتها معان مستق، معانی الاسمیت فی حد ذاتها معان مستقلتون فی انفسها و معانی الحروف لا استقلال لها بل هی متقومتون به غیرها، معنای ربطیست و در ناحیه موضوع لین لحاظ شده است و بعد صورت گرفته. و صحیح و هاذ القول الثالث، و نظر ایشون قول ثالث، فلذا شروع میکنن به اثبات قول ثالث. من قبل از اینکه مقدمات رو تقدیم منظر کنم یه نکته ای رو عرض کنم که در حلقات موجوده، هم حلقه اولا هم حلقه ثانیه. ما از سریم دوتایی که از ادبیات مواسه من بودن یاده شده، من تو ادبیات هم این نکات رو تبدیل منظر میکرد، اونجایی که میگم من تبدیلی آن از جای بعد بنشین، حل استقراق افراد آن از جای کل بنشین، و که از نظر اصولی گفتم اینا مشهور میگن اینا مدرکاته، اصلا امکان نداره. مره ابتدایان است که مرادف با ابتداست، کجا مرادف با ابتداست؟ البته ابن هشام اینا حالیش بودا، قرائنی تو موقعی داریم که ابن هشام اینا حالیش بودا، چرا ابن هشام اصولی بوده؟ خدمت شما هر شبت این نکته از شهید صدر که در حلقات موجوده مد نظر قرار بدید، میگیم معانی الان تو تمام این عبارات دیدیم، گفتیم معانی یا اسمیان یا حرفیه، پس فعل چی شد؟ فعل چرا معانی میگیم یا اسمیان یا حرفیه؟ معانی اسمیه یعنی معانی مستقله، یعنی غیر ربطی، معانی حرفیه یعنی معانی غیر مستقله، یعنی معانی ربطی. از فعل چی شد؟ اتفاقا شهید صدر تو علاقات از همین شروع میکنه، میگه شماها در ادبیات گفتید کلمه بسته قسمه فعل و اسم و هم. خب این پس فعل کجا رفت؟ ما چرا چیزی به نام معنای فعلیه نداریم؟ جواب اینا اصطلاح هم اینا ربطی به اسم و حرف و فعل ادبیات که صرف اسم کلمه نداریم، اینا اصطلاح هم. معنای اسمی یعنی معنای مستقل بنابراین نظر مشهور پس که باید بزنید کنام. معنای حرفی یعنی معنای غیر مستقل، لذا کلمه فعل ادبیاتی از دو جزء تشکیل شده، یه جزء مادهش هدفشه که از این حیث معنای اسمی است، اشتعال مثال خودشون اشتعال، یه اشتعال توشه که از این جهت معنای اسمی مستقل، و یه هیئتی دارن افتعلا، همونی که به قول شهید شما بین اشتعلا و اشتعال دو فهم میکنید، اینا رو یکسان فهم نمیکنید. چرا؟ مادهشون که یکسانه که. پس فرق در این است که فه یه جزء زائدی دارد که دیگه هدف اون جزء زائد رو ندارد و اونم این هیئته، هیئت افتعلا. هیئت از معانی حرفیه، ولی من چجوری به شما معنای حرفی رو برسونم؟ معنای حرفی یعنی معنای ربطی، مجبورم ببرم توی ماده و ف و عین و لام. لطفا از همین الان اینا رو حذف می‌کنید. هیئت از معانی حرفیه دیگه معنای حرفی معنای غیر مستقله، من چجوری به شما معنای غیر مستقل رو برسونم؟ این است که مجبورم ببرم توی ماده ای ف و عین و لام بگم منظور افتعلا، ولی نه اینکه ف و عین و لام هیئت ها. این از باب این است که معنای حرفی چاره ای ندارد که خودش رو بچسباند به یه معنای اسمی تا قابلیت بیان بشه، به لحاظ هیئتش معنای حرفی. فلذا ف از این دو قسم معنا خارج نیست، یک جهت اسمی توشه، یک جهت چاقا حرفی. دقت کنید این هم برای این. تو این قسمت دو یادم رفت عرض کنم، تو شماره دو، قول شماره دو عرض کردم بعضیا به مرحوم رضی این قول دو رو نسبت دادن. ببینید تو همون آدرس از رضی جلد یک صفحه 37 مرحوم رضی بعد از چند تا خط اینجوری نوشته: فالحرف وحده لا معنا له اصلا، اذ هو کل علم المنصوب به جنب شیء. بعد گفتم مرحوم رضی قول شماره دو رو دارد، حالا کدوم رو دارد؟ بالا شماره یک رو دارد، پایین شماره دو رو دارد، تو 5-6 خط خودش نفهمیده قول یک رو دارد یا قول دو رو دارد. به خاطر اینه که ماها بارها عرض کردم رجوعاتمون خطیه، کتاب که نمیخونیم که، اونجا 500 تا منبع نوشته، شما میگه 500 منبع رو خونده، هر کدومو دو خطش و سه خطش و یه جایی رو گرفته منابع زیاد کرده. خب چه فایده داره؟ این علم نیستش که، نمیدونه فواید چیه، نمیدونه نهایی چیه، فقط یه جا گرفته که آقا فواید اینو میگه نهایش اونجا نمیشه. خب این سر از این اشکالات در میاد، یه عده اون تیکه بالای رسی رو گرفتن، یه عده اون تیکه پایین. خب این چجوری میشه؟ لطفا رجوع کنید به شرح ندی ببینید این قدر نحوی نظرش. خب میریم سراغ اثبات قول ثالث که ایشون فرمود قول صحیحه. برای اثبات قول ثالث ایشون یه مقدمه بیان کردن که این مقدمه کاملا فلسفی است، فلذا در بدایه و در نهایه و در اطفا خواهید دیدیم مقدمه رو. بدایه اونم اقسام موجودات هست، اقسام وجود که اصلا اینا تیترهای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در بدایه و نهایه می‌فرمان که وجود در یک تقسیم بندی تقسیم می‌شود به به نفس، به کیفه. منظور از وجود به نفس وجودی است که دارای علت نیست، یه مستاق هم در عالم بیشتر ندارد واجب و وجود. و اصلا فلسفه تمام تلاشش این هستش که آخر نیره واسه شما اثبات بکنن، میبره 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 تا اینجا دلتونه و اثبات بکنن. یه نکته رو عرض کنم، پارسال هم این نکته رو عرض کردم، یه وقت اشتباه به من نسبت داده نشده. من نمیگم هرچی فلاسفه فرمودن درست فرمودن و شما بگید، عرض کردم نحوه دلیل چینی و اصطلاحاتی که در فلسفه به کار رفته باید فلسفه رو بخونید تا به اونها مسلط بشید، تو علوم دیگه ورود پیدا کرد. به قیدگی یعنی دارای علت هم مثل ممکنات بهش میگن وجود به قید با فا. وجود با توی تقسیم بندی دیگه تقسیم میشود فی نفسه، یا به تعبیر علامه طباطبایی در نهایه نفسی، محمولی، مستقل. جلد یک، نهایه جلد یک، صفحه 121 با حاشیه جناب استاد فیاضی دانشجو. نفسی، محمولی، مستقل در مقابل فی غیره، که فی غیره رو لا فی نفسه هم بهش میگن، بعد ازا معنی مزفر هم تعبیر کرده به لا فی نفسه در مجموع کتاب. خب یه تعریف دقیق این است که همونی که مرحوم علامه در بدای و نهای فرمودن ما تقدیم منظر کنیم، ولی خب من عبارت عربی اون رو بنویسم و بعدش هم شرح بدم، بعد یه جلسه این اصطلاحات رو شرح بدم. خب این کار تو کلاس ما نادرسته. من معنایی رو می نویسم که از عبارت خود مرحوم مظفر به دست میاد. تو کجا؟ صفحه 32 در النتیجه. از اون عبارت تعریفشون در اینجا به دست میاد. فی نفسون است که مستقلن قابلیت تصور دارن، تصور دارن، مستقلن قابلیت تصور دارن. وجود فی غیره یعنی مستقلن قابلیت تصور ندارن. خود وجود فی نفسه تقسیم بندی می شود فی نفسه. این فی بود اولی با، این فی آخری لا. لنفسه لغیره، لنفسه همونیست که در تحقق خارجی نیاز به چیزی که اون چیز رو اصطلاحا فلاسفه بهش میگن موضوع ندارد. میگفتن الجوهرو ماهیتون اذا وجدت وجدت لا فی موضوع لنفسه جواهر میگن. اوکی. اون وقت بعد اقسام جواهر، اقسام پنجگانش مطرح میشود. لغیره اونیست که در تحقق خارجی نیاز به چیزی که اصطلاح اونا موضوع دارد، همونیست که اعراض، اعراض نقطانه، کم، که، کن، متا، جدر. اعراض میگفتن ماهیتون اذا وجدت وجدت بی موضوعه. مثل چی؟ مثل بیاضی، سفیدی. سفیدی نیاز به موضوع دارد تا سفیدی معنا پیدا کند. اون وقت اون جسمی که بیاض رو به خودش پذیرفته میگوییم ابیض. این از مقوله مثلا خدمت شما عرض شود که کیت، همینجور بگید ادب، مقوله کم. دو نیاز به یه موضوعی دارن، دو تا کتاب، دو تا دفتر، دو تا قلم، دو تا کلاس، نیاز به موضوع دارن. مثل در قوم خارجی، وگرنه دو در خارج ما نداریم که، هر چی داریم دو تا کتاب هست، دو تا نون هست. بچه اینا در تحقیق خارجیشون نیاز به چیزی دارن. این دو تای اولی به درد مطالب این صفحه‌مون نمیخوره. بگو برای چی گفتی؟ میگم چون ایشون دو صفحه دیگه یه حاشیه‌ای داره، صفحه 33 حاشیه 1 اونجا به کار برده. من برای اینکه از اول حاشیه رو درس بدم کامل درس نمیدن کردم، به نفسو بریم. ولی از 3 نفسه 3 غیره ایشون استفاده میکنن برای چی آقا؟ برای اثبات مطلب خودشون که معنای حرفی در ذاتش، در سنخش، در خدمت شما هست، شاید حقیقتش با معنای اسمی متفاوت است و باید اینو قبول کنیم. دیگه فکر کنم ورود درش بی خود باشد. این مقدار عبارت رو ببینید، ان المعانی الموجودت فرقا، ببینید قید زدن معانی در خارج، گفتم مشترک لفظی. همین صفحه پیش معنا رو با مفهوم یکی گرفتن، اینجا معنا رو به اون مسمای خارجی، به اون حقیقت خارجی. ان المعانی الموجودت فی الخارج، ان المعانی الموجودت فی الخارج. فلذا رفقا دو صفحه دیگه، صفحه 33 تو اون زیادت و ایزاهن، از قد عرفت ان الموجودات، موجوداتی که اونجا میگن همین المعانی الموجودت فی الخارجی که اینجا میفرمان، معانی موجود در خارج به دو نحوه، الاول ما یکون موجودن فی نفسه کذه الذی هو من جنس الجوهر، و قیام زید، قیام زید از اعراض، اگر زیدی نباشد قیام زید معنا ندارد که، و قیامهی مثلا از باب مثال الذی هو من جنس العرب، و خدا میدونه کسایی که اینا رو بلد نیستن چه خلطه اینجا کردن، اعراض رو از معانی حرفیه دانستن ادکردی، ولی ایشون چون به اینها مسلطه از اول میگه آقا بی نفس است که تقسیم میشود به لنفس و لغیره، و معانی اسمیه بی نفس، بی نفس فی نفسه، این فی غیره است که معنای حرفه. چطور شما آمدید فی غیره رو با لغیره یکسان کردید؟ خب بلد نشو فلسفه، اونا همه میپره، همه رو خلط میکنی، بهش هم دست خارج میدی، یه دم اونجا نشستن اینا رو بلدن، هشگال میکنن میشندن. ما یکون و موجودن فی نفسه ای که زید الذی هو من جنس الجوهر، و قیامه ای مثلا، چون من رفتم درس خارجه اینجوری، یک چیزایی اصلا انسان شرمش میاد، الذی هو من جنس العرض، فان کلا منهما موجود فی نفسه، و الفرق، فرقشون چیه؟ ان الجوهر موجود فی نفسه لنفسه، و العرضه موجود فی نفسه لغیره، فقط لغیره و لنفسه در اون تحقق خارج شده، نیاز به موجود دارد، نیاز به موجود نداره. الثانی ما یکون موجودن لا فی نفسه، این لا فی نفسه، لا فی نفسه با لغیره متفاوت است، فی غیره با لغیره متفاوت است، که نسبت القیام الازه، وقتی نسبت میدیم میگیم زیدون قائمون، این نسبت دو طرف نیاز داره، زید و قائم، این دیگه موجودیست فی غیره، چون هم زیدو میخواد هم قائمون میخواد، حالا چی میخواد بایشون بگه با اینا، و انشالله ببینیم چی میخواد بگه. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلوات بر همت کنید.